9. مسائل چهارگانی کارکنان. دانستن کار درست و انجام ندادن آن نشانه فقدان شجاعت است. کنفوسیوس. حتی اگر تمامی موارد گفته شده در فصل‌های قبل را به کار بگیرید و بسیار تلاش کنید، گاهی اوقات کارمندی خواهید داشت که رفتار یا عملکرد وی مطابق با حداقل استانداردهای قابل قبول شما برای افراد عالی نیست و دائما امیدوارید که این فرد رفتار یا عملکرد خود را بهبود ببخشد. ولی مسئله این است که مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. در اینجا روش‌های کنش‌گرایانه و مفید برای پرداختن به مسائل کارکنان را به شما خواهیم آموخت. حل و فصل نکردن مشکلات و مسائل کارکنان عواقبی را برای ما، واحد ما و سازمان ما به دنبال خواهد داشت. این مسائل موجب آزار شما می شوند و هیچ راهی برای مخفی کردنشان وجود ندارد. همه از این مسائل خبر دارند و طوری که به گوش شما نرسد در موردشان حرف می زنند. به حس درونی خود اعتماد کنید و آن کاری را انجام دهید که به نفع همه است. اکثر اوقات علت شکست ما کارکنان ما نیستند، بلکه مقصر اصلی فقدان شجاعت در حل مسائل افراد است. در ظاهر ممکن است به نظر برسد که صدها مسئله مرتبط به کارکنان وجود دارد. اما همانطور که در فصل چهارم گفته شد، این مسائل در واقع فقط چهار نوع هستند. مسائل چهارگانه کارکنان. 1. فرد مناسب، سمت مناسب. 2. فرد مناسب، سمت نامناسب. 3. فرد نامناسب، سمت مناسب. 4. فرد نامناسب، سمت نامناسب. بدون شک شما با هر یک از این موارد مواجه خواهید شد. شاید هم قبلاً این مشکلات را تجربه کرده باشید. لذا در ادامه در مورد نحوه حل هر یک از این مسائل توضیح خواهیم داد. مسئله شماره 1. فرد مناسب، سمت مناسب. چگونه فرد مناسب، سمت مناسب که در واقع تعریف شما از یک فرد عالی است میتواند مشکل ساز باشد؟ اگر زمان و توجه کافی به این افراد اختصاص ندهید، اینکه فردی مناسب در سمت مناسب باشد میتواند مشکل ساز باشد. به حس این افراد فکر کنید. از یک سو این افراد همان کسانی هستند که بیشتر کار میکنند تا جبران کمکاری دیگران را کرده باشند. به احتمال زیاد این افراد کسانی هستند که مشکلاتی را که مانع عملکرد خوب واحد شما می شود مطرح می کنند. از سوی دیگر وقتی شما زمان گرانبهایی را که برای کارکنان اختصاص داده اید تنها صرف حل مسائل سمت نامناسب و فرد نامناسب می کنید، ممکن است افراد عالی فکر کنند که قدر آنها را نمی دانید. اگر از این افراد قدردانی نکنید، با تمام توان در کار مشارکت نخواهند کرد. مدیری در این باره میگوید که در سالهای ابتدایی شروع کارش و پس از آن که با ارتقای شغلی مدیر میانی شده بود، یک بار در ماه با پدرزن خود نهار کاری میخورد. گپ و گفتی غیر رسمی. یک روز پدرزنش از وی پرسید، بیشتر وقت خود را با چه کسانی میگذرانی؟ مدیران خوب یا مدیران ضعیف؟ او پاسخ داده بود، معلوم است، با مدیران ضعیف. این مدیران بیشتر به من نیاز دارند و وظیفه من این است که به آنها کمک کنم تا پیشرفت کنند. پدرزنش هم در پاسخ گفته بود، خب اگر من بودم اصلا دلم نمیخواست برای تو کار کنم. فرض کن من یکی از بهترین مدیران تو هستم، ولی به ندرت تو را میبینم. چرا باید به کار کردن برایت ادامه بدهم در حالی که تو هیچ زمانی برای من نمیگذاری تا به پیشرفتم کمک کنی؟ به مزایای صرف وقت با افراد مناسب در سمت‌های مناسب فکر کنید. اینها کسانی هستند که نسبت به کار دلسوزی دارند. به شما انرژی می دهند. نظرات شما را به چالش می کشند و شما را به مدیری بهتر تبدیل می کنند. همچنین این افراد کسانی هستند که خلأها را پر می کنند. از فرصتها استفاده بهینه می کنند و روند کار را ادامه می دهند. شما باید زمان خود را به آنها اختصاص دهید و یک راه بسیار خوب برای انجام این کار گفتگوهای فصلی است. هنگامی که از آنها می پرسید چه چیزی کار آمده است، همچنین از آنها بپرسید شما چه کاری می توانید انجام بدهید تا عملکرد مؤثرتری داشته باشید. از آنها بپرسید چه کاری می توانند انجام بدهند که عملکرد شرکت یا واحد بهتر شود. یک سوال خوب این است. اگر شما این واحد یا این شرکت را اداره می کردید، چه اقدام متفاوتی انجام می دادید؟ وقتی از آنها می پرسید چه چیزی ناکار آمده است، همچنین از آنها بپرسید چه فرایند یا روشی باید تغییر کند یا می توان آن را ساده تر کرد. یک سوال خوب این است. مشکلات در کدام قسمت رخ می دهد؟ چرا این مشکلات پیش می آید و اگر شما جای من بودید برای حل این مشکلات چه می کردید؟ گاهی اوقات عیب کار این است که این افراد از خود راضی می شوند. این رفتار نشانه واضحی از قطع اتصال میان دایره شما و آنهاست. یک رئیس عالی از مشتریان ما میگوید که در اوایل کار رئیسش از وی خواست به دفترش برود و گفتگویی را با سؤالی ساده شروع کرد. خودت فکر میکنی عمل کردت چگونه است؟ وی میگوید این سؤال رئیس کمی او را عصبی کرد. چون ته دلش مجبور بود اعتراف کند که حد اکثر تلاش خود را نکرده است. چون اطمینان داشته که همین عمل کرده او از کار همکارانش یک سر و گردن بالاتر است. با وجود این انتظارات رئیسش را دست کم گرفته بود. وی احترام زیادی برای رئیسش قائل بود. هرچند که او بسیار سخت گیر بود. ولی واقعاً به کارکنانش اهمیت می داد. پس از آن که این مشتری ما پاسخ داده بود که فکر می کند عملکرد واقعا خوبی دارد، رئیس به چشمان او نگاه کرده و گفته بود که عملکرد نچندان خوبش او را ناامید کرده است. اگر بخواهیم رک بگوییم، جمله‌ای که دقیقا به زبان آورده بود این بوده. عملکردت به طرز افتضاحی ناامید کننده است. دلیل این که او اینطور با کارمندش حرف زده بود، روابط بسیار مستحکم بین آنها بود. رئیس به صراحت گفته بود که انتظارات او از کارمندش بسیار فراتر از انتظاراتی است که او از خودش دارد و گفتگو را با این سوال تمام کرد که آیا وی می تواند عملکرد خود را بهتر کند؟ جواب این سوال بله یا خیر بود. ادامه کار در شرکت یا ترک شرکت؟ مشتری ما میگوید که این گفتگو زندگی وی را عوض کرد. در نتیجه بیشتر تلاش کرد. انتظارات را برآورده کرد و سرانجام رئیس شرکت شد. از به چالش کشیدن افراد که واجد استانداردهای لازم یا بالاتر از این استانداردها هستند نترسید. اگر نگران هستید که از خود راضی شده باشند، به خودتان در آینه نگاه کنید و از خودتان بپرسید، آیا خودم از خود راضی شدم؟ آیا عملکرد متوسط یا عملکردی را که متناسب با نیاز کسب و کار نیست قبول می کنم؟ از آنها بخواهید که فکر خود را از قید و بند رها کنند، ریسک پذیر باشند و با در نظر گرفتن منفعت عمومی اقدام کنند. به آنها اجازه بدهید این روند را ادامه دهند. در پایان از آنان به دلیل همکاری و مشارکت در کارها تشکر کنید. هیچ کس نباید فکر کند که به وی اهمیت داده نمی شود. به خصوص افرادی که واجد حداقل استانداردها یا بالاتر از آن هستند. این افراد کسانی هستند که مسئولیت پذیرند، اصول خود را می پذیرند و دائما بدون سر و صدا دستاوردهایی برای شرکت به ارمغان می آورند. لازم است از آنها قدردانی شود. ممکن است تمجید و تحسین هر روزه لازم نباشد، ولی نیاز به شنیدن این قدردانی حتمی است. اتصال دایره ها را حفظ کنید. در مورد سه مسئله بعدی کارکنان به شما فرایندی را برای حل این مسائل پیشنهاد و توصیه می‌کنیم که با مسئولان منابع انسانی و وکیل امور کارمندان خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که فرایندهای پیشنهادی در راستای سیاست‌های شرکت و قوانین کلی کار است یا خیر. مسئله شماره 2، فرد مناسب، سمت نامناسب. ممکن است فرد مناسبی پیش از منصوب شدن شما به سمت ریاست در شرکت مشغول کار باشد، یا شما او را استخدام کرده باشید، یا حتی خودتان به او ارتقای مقام داده باشید و سپس متوجه می شوید که در سمت نامناسبی قرار گرفته است. چون این فردی ممکن است نمونه خوب از ارزش‌های محوری و مناسب فرهنگ سازمانی باشد، ولی بازدهی کافی نداشته باشد. علی‌رغم گفتگوهای فصلی نتیجه حاصل نمی شود. این مشکل بغرنجی است. شما از تصمیم گیری در این مورد شانه خالی می کنید. چون واقعا به این فرد علاقه دارید. در اینجا دو مثال در این زمینه آورده شده است. این شخص در تمامی شرایط در کنار شما و همراه شما بوده است، ولی کار نامناسبی بر عهده او گذاشته و تبدیل به گلوگاهی در شرکت شده است. از عهده حجم انبوه کار بر نمی آید و اکثرا عصبی است. این شخص را همه دوست دارند، ولی او وظایفش را به موقع انجام نمی دهد و در انجام کارهایش مشکل دارد. برای جبران این موضوع، سایر افراد مجبورند کمک کنند و در نتیجه از انجام وظایف خود غافل می شوند. وقتی شرکت شما شرکتی کوچک باشد، این شرایط سخت‌تر می شود و این افراد احتمالاً از ابتدای تأسیس شرکت با شما بودند و سمت دیگری در شرکت ندارید که مناسب این فرد باشد. با توجه به اینکه شرکتی انتفاعی هستید، نمی توانید فقط به این دلیل که شخصی را دوست دارید او را در فهرست حقوق خود نگه دارید. بهترین حالت این است که شرکتتان شرکت بزرگی باشد و شما سمت دیگری برای این شخص داشته باشید. و این راه حل معمولاً اتفاق می افتد و باید اولین گزینه شما باشد. در اینجا نمونه موفق از انتقال افراد به سمتی مناسبتر را ذکر می کنیم. در آژانس معاملات املاک برودر و ساشه، راسل تحلیلگر بخش خرید و توسعه بود و امور مربوط به تحلیل‌های مالی را انجام می‌داد. او فردی جوان و باهوش بود و ارزش‌های محوری سازمان به صورت تمام و کمال در وی دیده می‌شد. مدیر وی لی و همکارانش وی را دوست داشتند و خودش هم می‌خواست به کار در شرکت ادامه دهد. ولی واقعیت این بود که او تحلیلگر خیلی خوبی نبود و علاقه زیادی هم به این کار نداشت. پس از یک سال تلاش سخت لی و راسل برای بهبود اوضاع، لی به طور جدی با راسل صحبت کرد. وی باید گزینه‌های موجود در مورد راسل را بررسی می‌کرد. راسل فردی کاملاً مناسب شرکت بود، ولی در سمتی نامناسب مشغول به کار بود. اولین هدف لی آن بود که سمت مناسبی برای راسل پیدا کند. چون اگر سمت مناسبی برایش پیدا نمی‌شد، راسل مجبور بود شرکت را ترک کند. حس لی به او می گفت که راسل فردی است که از تعامل با دیگران لذت می‌برد، نه از غرق شدن در کارهای دفتری. خوشبختانه سمتی در واحد مدیریت املاک خالی بود. با تغییر ایجاد شده، راسل بلافاصله عملکردی عالی از خود نشان داد و کارش یک شبه گل کرد. مستأجرین وی را دوست داشتند و او نیز عاشق کارش بود. این راه حل ساده تأثیر شگرف بر شرکت، راسل، مدیرش و مشتریان داشت. اگر سمت دیگری در شرکت نیست، شما ملزم هستید که یک قدم دیگر نیز بردارید. نحوه برخورد شما با این مسئله نشان دهنده میزان اهمیتی است که به کارمندان خود می دهید. شما در گفتگوهای فصلی آگاهی ایجاد کرده و قانون سه ضربه را نیز اجرا کرده اید. اطمینان دارید که برای کمک به این فرد هر کاری که می توانستید انجام داده و حالا تصمیم گرفته اید که از وی بخواهید شرکت را ترک کند. چگونگی این کار به این شرح است. در زمان و مکانی که کسی مزاحم شما نشود یا موضوعی تمرکز شما را به هم نزند، قرار جلسه‌ای با این کارمند بگذارید. مطابق با سیاست قطع همکاری شرکت عمل کنید و اگر در شرکت برای چنین مواردی بسته حمایتی یا مزایای پایان خدمت در نظر گرفته می شود، این بسته را نیز تهیه کرده و سایر مدارک را قبل از جلسه آماده کنید. مسئله را واضح بیان کنید و سریعاً سراغ اصل مطلب بروید. مثلا بگویید، علی‌رغم صحبت‌های انجام شده در مورد اینکه باید بیشتر تلاش کنی تا از عهده وظایف خود بر بیایی، همچنان مشکلات باقی است و نتیجه مورد نظر به دست نیامده. تو نمونه ای عالی از فرهنگ سازمانی ما هستی و من شخصا احترام زیادی برای تو قائل هستم. ولی زمان آن فرا رسیده که به همکاری خود خاتمه بدهیم تا بتوانی شغلی پیدا کنی که برایت مناسب تر باشد. من نیز به تو در پیدا کردن شغل مناسب کمک خواهم کرد. در ضمن یک سری مزایای پایان خدمت هست که باید بررسی کنی. در ادامه به سوالاتی که احتمالاً در مورد مزایای پایان خدمت و همچنین چگونگی کمک شما به او در یافتن شغل مناسب دارد پاسخ دهید. بدین ترتیب شما به گونه‌ای با این کارمند قطع همکاری کردید که وی می‌تواند با حفظ شأن و احترام خود شرکت را ترک کرده برای آینده‌اش برنامه ریزی کند. شما تصمیمی درست گرفتید که به نفع تیم شماست. تصمیمی که کارمندتان نهایتاً اذعان خواهد کرد که اقدامی سخت ولی ضروری بوده است. همچنین خیالتان آسوده خواهد بود، زیرا می دانید که هر کاری که می توانستید برای کمک به او در زمان اشتغال در شرکت و همچنین پس از آن برای پیدا کردن شغل بهتر و متناسب با مهارت‌هایش انجام داده اید. برخی مدیران می گویند که برای کمک به چنین افرادی برای یافتن سریع شغل جدید با سایر همکاران خود در شبکه کاری تماس گرفتند. این کار به نفع این مدیران است، چون فردی را که برای آنها اهمیت دارد در کار مناسبی مشغول به کار کردند. این موضوع به نفع کارمند نیز هست، چون کار جدیدی پیدا می کند که بیشتر با مهارت‌هایش مطابقت دارد. آنها به خوبی می دانند که چنین افرادی کارمند بدی نیستند، فقط در سمت نامناسبی قرار گرفتند. مسئله شماره 3، فرد نامناسب، سمت مناسب. ممکن است فرد مناسبی پیش از منصوب شدن شما به سمت ریاست در شرکت مشغول کار شده باشد، یا شما او را استخدام کرده و یا حتی خودتان به او ارتقای شغلی داده و با توجه به عمل کرد و بازدهی استثنایش به وی پاداش داده باشید. ولی زمزمه‌هایی در شرکت شنیده می شود مبنی بر این که این نتایج فوق‌العاده حاصل اتخاذ روش‌هایی است که به شهرت شرکت لطمه می زند. باعث عصبانیت سایر اعضای تیم می شود و موجب تضعیف تمامی دستاوردهای شما در بلند مدت می گردد. این کارمندان معمولاً منافع فردی خود را به ارزش‌های محوری سازمان ترجیح می دهند. این افراد دستاوردهایی به ارمغان می آورند، ولی رفتارشان و روش‌های حصول این نتایج مغایر با فرهنگ سازمان است. به بیان دیگر، در کوتاه مدت بازدهی بسیار بالایی دارند، ولی در دراز مدت موجب نابودی شرکت شما می شوند. هنگامی که از این مسئله چشم پوشی می کنید، در واقع این پیام را به سازمان منتقل می کنید که ارزش‌های محوری مورد تایید شما در مقایسه با دستاوردها و نتایج اهمیتی ندارند. یکی از مدیران در توصیف چنین افرادی می گوید، افراد نامناسب در سمت‌های مناسب همانهایی هستند که ما به آنها می‌گوییم عوضی‌های مفید. این افراد مغرور هستند و کار کردن با آنها عذاب‌آور است. اجازه ندهید که این نوع افراد عنان اختیار شما را به دست بگیرند. آبروی شما در مقابل کارمندان و مشتریان در معرض خطر است. به این سه مثال دقت کنید. شما او را به دلیل دانش فنیش برای ساخت محصولی که قرار است ظرف 18 ماه آینده رونمایی شود استخدام کرده اید. وی دانش خود را به رخ سایر کارمندان می کشد و از به اشتراک گذاشتن تخصصش خودداری می کند. غرور بیش از حدش کار کردن با وی را مشکل کرده، ولی شما از هر گونه اقدامی تا زمان عرضه محصول جدید به بازار خودداری می کنید. در این مدت به همه می گویید که او باید مسئول واحد شما باشد. شما عنوان بهترین فروشنده سال را به او داده اید. آمار و ارقام او بهتر و بهتر می شود. شما می دانید که او روحیه کار تیمی ندارد، ولی به خود می گویید شکار هیچ وقت یک ورزش تیمی نبوده است. همچنین از این می ترسید اگر وی را اخراج کنید، او مشتریانش را هم با خود ببرد. اما بهترین مشتری شما در یک نمایشگاه به شما می گوید که او فردی گستاخ و دروست. زیر دستان و سایر همکارانتان نیز موارد مشخصی را برایتان بازگو می کنند که وی با توسل به زور و تهدید موفق به انجام کاری شده است. با وجود این، شما سال سختی را پشت سر گذاشته اید و اخراج بهترین فروشنده شرایط را سخت‌تر می کند. مسئول ارتباط با مشتریان واحد شما از قبل از ریاست شما در این سمت مشغول به کار بوده و از ابتدای تأسیس شرکت اینجا بوده است. وی در کار خود واجد صلاحیت است، ولی فاقد این ارزش محوری سازمان شماست که هر کاری را لازم است انجام بده. در مواقعی که تمامی افراد واحد باید زمان بیشتری را برای پاسخگویی به نیاز مشتری صرف کنند، او هیچ گونه تمایلی به تلاش مضاعف در راستای تحقق این امر ندارد. او درست رأس ساعت 5، حتی اگر در حال رسیدگی به مشکل یک مشتری باشد، شرکت را ترک می کند. این کار به کل تیم آسیب می زند. چون وی به عنوان کسی که حداکثر تلاشش را به کار نمی گیرد شناخته می شود. از لحاظ ارزش‌های محوری سازمان، این موارد حیاتی هستند و شما باید کاری کنید که این موارد ارزش خود را حفظ کنند. متاسفانه، افراد این گروه اغلب متوجه رفتارهایی که موجب تضعیف فرهنگ سازمان می شود نیستند، یا آنکه کار خود را اینگونه توجیه می کنند که حصول نتیجه تنها چیزی است که اهمیت دارد. شما می توانید لطمه ای را که به سازمان می زند مخصوصاً وقتی به دلیل این عملکرد درخشان پاداش می گیرند تصور کنید. اگر رفتار کارمند شما علی‌رغم گفتگوهای فصلی و اعمال 2 ضربه از 3 ضربه هنوز تغییر نکرده است، وی باید شرکت را ترک کند. ولی شما باید برای چگونگی برخورد در چنین شرایطی آماده باشید. به عنوان مثال، ممکن است نگرانی شدید در مورد قطع همکاری با چنین افرادی این باشد که رفتن این افراد شرکت را به خطر بیندازد. چون ممکن است اطلاعات مهم و شاید کارمندان کلیدی شرکت را هم با خودشان ببرند. اگر در چنین شرایطی هستید، باید مطابق با یک برنامه دقیق و فکر شده عمل کنید تا خطری را که متوجه شرکت است به حداقل برسانید. برخی از مشتریان ما حدود 2 سال صبر کردند تا بتوانند چنین تغییر دشواری را در شرکت خود اعمال کنند. در این مدت سعی داشتند تیم فروش قوی ایجاد کنند، روابط خود را با مشتریان تحکیم و درآمد کافی ایجاد کنند تا آسیب پذیری کمتری داشته باشند. به عنوان مثال، می توانید طوری برنامه ریزی کنید که ظرف 24 ساعت پس از قطع همکاری با چنین کارمندی با تمامی مشتریان تماس بگیرید و با هر یک از آنها دیداری داشته باشید. شما قرار جلسه‌ای را گذاشتید تا 3 ضربه را اعمال کنید. به این روش عمل کنید. اطمینان حاصل کنید که نظر شما و رئیس شما در مورد خاتمه دادن به همکاری با این فرد یکی است. اگر در شرکت مسئول منابع انسانی دارید، اطمینان حاصل کنید که او نیز با شما موافق است و تمامی مدارک تکمیل شده است. قراری بگذارید و در جلسه مطابق با سیاست قطع همکاری شرکت عمل کنید. اگر در این سیاست بسته حمایتی یا مزایای پایان خدمت در نظر گرفته شده، این بسته را نیز تهیه و سایر مدارک را هم قبل از جلسه آماده کنید. با فرد مورد نظر ملاقات کنید. مشکل را واضح مطرح کنید و سریعاً سراغ اصل مطلب بروید. مثلا بگویید، علی‌رغم صحبت‌هایی که کردیم لازم است همکاری بیشتری داشته باشی. داوطلبانه اطلاعات را در اختیار دیگران نیز قرار بدهی و مطابق با ارزش‌های محوری سازمان عمل کنی. ولی برای من و تمامی افراد واحد مسجل شده که هنوز این موارد را رعایت نمی‌کنی. آخرین اتفاقی هم که در واحد افتاده نمونه دیگری از همین موارد است. تو تحلیلت را از الگوی خرید مشتریان در اختیار ما نگذاشتی و همین باعث شد که واحد ما یک ضرب العجل مهم را برای تکمیل برنامه فروش از دست بدهد. این رویه اصلا قابل قبول نیست و نشان دهنده نادیده گرفتن اهدافی است که به عنوان یک تیم در نظر گرفته ایم. من به این نتیجه رسیدم که زمان قطع همکاری ما فرا رسیده است. این نوع قطع همکاری ممکن است سخت باشد، ولی تأثیری عظیم بر فرهنگ سازمان دارد. در یکی از جلسات ما، یکی از مدیران گفت که یکی از بهترین کارمندانش را به علت نادیده گرفتن آشکار دو ارزش محوری سازمان اخراج کرده است. چند دقیقه پس از اخراج وی، کارمندان در اتاق او را می زدند و به خاطر اخراج کردن این فرد از او تشکر می کردند. او همچنین گفت که پس از چند روز یکی از مشتریان قدیمی به او زنگ زده و گفته است که می خواهد مجدداً با شرکت همکاری کند. در ادامه، کلی سولار از شرکت زوپ تجربه خود را در مورد اهمیت اخذ چنین تصمیم دشواری بازگو و تأکید می کند که ارزش‌های محوری واقعاً حائز اهمیت هستند. او می گوید، کارمندی داشتم که به تازگی دوره آموزشی سمت مدیریت را به اتمام رسانده بود. گفته می شد در طول دوره آموزشی بسیار مستعد یادگیری و عملکردی مطابق با انتظارات داشته است. در دومین ماه حضور وی در شرکت شروع به سپردن زمام امور به دست وی کردیم. پس از آنکه دو هفته مسئولیت مدیریت تیم را به تنهایی بر عهده داشت، گزارش های ناخوشایندی در مورد عدم رعایت فرایندهای مناسب و طرز صحبت نامناسب او با اعضای تیم به گوش من رسید. خیلی زود با او جلسه گذاشتم و انتظاراتی را که روز اول هم به او گفته شده بود به طور شفاف بیان کردم. دوباره درباره ارزش‌های محوری و اهمیت نحوه برخورد با کارمندان با او صحبت کردم و این مطالب را مکتوب کردم و او نیز آن را امضا کرد. در پایان جلسه گفت که متوجه انتظارات شده و آنها را برآورده خواهد کرد و قرار گذاشتیم که 30 روز بعد جلسه دیگر داشته باشیم. 2 هفته بعد شکایت‌ها همچنان ادامه داشت و یکی از بهترین کارمندان را از دست دادیم و دومین نفر هم در آستانه ترک شرکت بود و ما نمی‌توانستیم تا پایان یافتن قرار 30 روز صبر کنیم و سپس اقدامی بکنیم. مجبور بودم او را اخراج کنم. او اصلا از کار من تعجب نکرد و در عرض 10 دقیقه و بدون هیچ بحثی شرکت را ترک کرد. مایه تأسف است که گاهی اوقات یک کارمند می داند که در آستانه اخراج قرار دارد و منتظر می ماند تا این اتفاق بیفتد. هنگامی که بحث آینده شرکت در میان است، شما ملزم هستید کاری بکنید. اگر مسیر را برای آنها مشخص کرده اید، اخطار هم داده اید و آنها هنوز عملکرد مناسبی ندارند، شما هر کاری که می توانستید انجام داده اید. ظاهراً این افراد به کار اهمیت نمی دهند و شما نمی توانید مشکل اهمیت ندادن را حل کنید. مسئله شماره 4، فرد نامناسب، سمت نامناسب. این نوع مسئله واضح ترین مسئله است. خوشبختانه ظرف 90 روز اول کاری افراد متوجه این مسئله می شوید. چه فردی را خودتان استخدام کرده باشید و چه او از قبل مشغول کار در قسمت شما بوده باشد. اگر به توصیه های مؤکد ما در فصل قبل در مورد حفظ اتصال دایره ها و جلسات منظم عمل کرده باشید، این نقیصه ظرف چند هفته خود را نشان می دهد. نادیده انگاشتن این مسئله عواقب شدیدی در پی خواهد داشت. این موضوع در روایت یک کارمند از تجربه خود هنگام کار برای رئیسی نچندان خوب بیان شده است. رئیس من کارمندی در یکی از سمت‌های مهم سازمان داشت که به طور قطع مصداق فرد نامناسب در سمت نامناسب بود. ولی او از برخورد با این فرد امتنا می‌کرد. این فرد با وجود آنکه 2 سال در این سمت مشغول کار بود، متوجه الزامات سازمانی سمت خود نبود و مشکلات زیادی را برای سایر افراد ایجاد می‌کرد. بخشی از مشکل این بود که خود رئیس وی را استخدام کرده بود و نمی‌خواست قبول کند که اشتباه کرده است. بخش دیگری از مشکل از این نشأت می‌گرفت که این رئیس از آن دست رؤسایی بود که معتقدند می‌توان افراد را نگه داشت و اصلاح کرد. در واقع با این نحوه برخورد روحیه کل واحد را خراب کرد و موجب شد برخی از کارمندان کلیدی استعفا دهند. هنگامی که مدیری عقیده دارد که بودن یک نفر در یک سمت بهتر از نبودن کسی در آن سمت است، شرایط همین اندازه سخت و دشوار می شود. یکی از مدیران این عقیده را به بهترین شکل در این جمله خلاصه می کند. کاچی به از هیچ چیست. این مسئله در واقع مشکلی مربوط به شخص مدیر است، نه کارمندان. زمانی که قبل، بعد و در طول گفتگوهای فصلی و جلسات هفتگی متوجه می شوید که فردی زیر حد استانداردهای لازم در ارتباط با ارزش‌های محوری و مفاهیم سگانه فهمیدن، خواستن و داشتن توانایی و ظرفیت انجام این کار است و حتی پس از اعمال 2 ضربه نیز پیشرفتی نکرده است، باید آن شخص را از شرکت اخراج کنید. برای این کار، همان فرایندی را که در مسئله 3 ذکر شد دنبال کنید. البته در مواردی از جمله دزدی، کلاهبرداری و آسیب به اموال شرکت، مسئله آنقدر فاحش و آشکار است که باید از ضربه های 1 و 2 صرف نظر کنید و مستقیماً سراغ ضربه 3 بروید و با این کارمند قطع همکاری کنید. در تمامی مسائل مربوط به کارکنان که مطرح شد، باید به این نکته توجه کنید که به عنوان مدیر این شما هستید که باید اولین گام را بردارید. اگرچه قطع همکاری با افراد کار خوشایندی نیست، ولی بخشی از وظایف شما به عنوان مدیر است. متاسفانه در بسیاری از شرکت‌ها مسائل مربوط به روابط کارکنان به عهده واحد منابع انسانی گذاشته می‌شود و این موضوع واحد منابع انسانی را به دلیل لزوم پادرمیانی و مداخله در هر اختلافی دچار مشکل می‌کند. شرکتی مدیر منابع انسانی خود را موظف به قطع همکاری با کارمندان بد کرده بود و این قطع همکاری در اواخر هفته، آخرین روز کاری اتفاق می افتاد و همونطور که احتمالاً حدس می زنید در این شرکت از جمعه ها به عنوان جمعه سیاه یاد می شد. این عمل کرد منجر به ایجاد فرهنگ ترس در سازمان می شود. شما نمی توانید از زیر بار مسئولیت خود به عنوان مدیر شانه خالی کنید. هنگامی که مدیران از رسیدگی و حل سریع مسائل کارکنان به طور شخصی امتنا می کنند، اتفاقات بدی رخ می دهد و بدترین این اتفاقات آن است که شما احترام خود را نزد کارمندان از دست می دهید. کارمندان می خواهند ببینند که شما به آنها رفتار و عملکردشان اهمیت می دهید. واحد منابع انسانی باید به مدیران کمک کند تا به روش یک پارچه، عادلانه و به موقع به مسائل کارکنان بپردازند. ولی نباید به جای مدیران این کار را انجام دهد. با پرداختن به مسائل 4 گانه کارکنان نشان می دهید که ویژگی های لازم برای یک مدیر عالی شدن را دارید. هنگامی که سعی دارید فرهنگی غنی با افراد عالی ایجاد کنید، رفع اختلافات نیز اهمیت بسزایی دارد.